و الصلاه و السلام علی سیدنا و نبینا حبیب الله العالمین و شفیع المذنبین علی عبد المؤید و الرسول المسدد المصطفی الامجد ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته علائمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین عنایت نموده صلوات قرای ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این محافل و مجالس و این ایام و لیالی عواقب امور همه ماها را ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح امام راحل، درگذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم و عزیزانی که از این جمع به جوار رحمت الهی شتافتند و از این هیئت محترم، هیئات مذهبی، مرحوم آجای شوق گذار، سایر عزیزانی که تصاویر اونها زینت بخش مجلس است، تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان صلوات دیگری ختم نمایید. در ادامه مطالب جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از سلام هایی که در زیارت عاشورا به امام حسین عرض می شود سار الله است، به معنای خون خدا سلام بر تویی که خداوند سبحان منتقم توست و انتقام گیرنده شما خداست. یه نکته ای رو من اینجا اضافه کنم، در بین عرب سار به خونی گفته می شود که قابل اقتصاص و قصاصه. بعضی خونها خونهای هدره، بایدم ریخته بشه. طرف جنایت می کرده، کشتنش. قاتلی به مجازات خودش رسیده، دیگه اون خون رو کسی نمی تونه قصاص کنه. اگر کسی حرمت زندگی یک کسی رو، ناموس کسی رو بخواد بشکند، کسی در مقام دفاع از خودش برخیزد، در این دفاع شخصی که متخلف و متعدیس کشته شود، اون دیگه فرسه اون نمیتونن خونبها بگیرن. یه سری خونها هست که قابل قصاص نیست، اما خونی که شأنیت قصاص داره و باید قصاص شوند، قاتلین و مجرمین رو عرب سار هم میگوید. حسین ابن علی خون مطهرش قابل قصاص بود، چون مظلومانه شهید شد، باید قصاص بشود و منتقم حقیقی امام حسین خداست. خب این یک نکته نسبت به عرض شود که سار، گرچه مطالبی هم جلسه گذشته عرض شد. سلام دیگری که به حضرت می شود، ما سلام ولوتر الموتور، وتر رو البته مراتبی رو و معانی رو برای ذکر کردن، یکی از معانی وتر به معنای فرد و یگانه است. حسین ابن علی یگانه ی عالمه، بالاخره شخصیتی است که در مقام خودش منحصر به فرده. گرچه از نظر عظمت و بزرگی امیرالمؤمنین، وجود مقدس رسول الله برتر و والاتر و امام مجتبی، اما کار امام حسین کار یگانه است. شما در عالم بشریت چنین اتفاقی رو نمی بینید که برای هیچ پیغمبری، برای هیچ امامی اتفاق بیفتد و این امتحان سخت رو امام حسین این گونه مدیریت کرد که از همه چیز خودش، آبرو، جان، زندگی، عزیزان، همه چیز گذشت. این کار کار یگانه عالمه و لذا عزتی هم که خدا به امام حسین داده، چون این کاری که امام حسین کرده تو عالم کسی نکرده، کاری که زینب کرد کدام زن تو عالم کرده. یه خانم در یک صبح تا از 7 برادر داغ ببیند، فرزندانش، برادرزاده هاش، خواهرزاده ها، در طول اسارت این همه شکیبایی به خرج بده، خب خدا باید یه عزت ویژه به عزت زینب بده، خدا باید یه عظمت ویژه به سید و شهدا بدهد. لذا راوی وقتی آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، اینکه در شأن حسین ابن علی پیغمبر میفرماد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، آیا بقیه ائمه کشتی نجات نیستند؟ بقیه ائمه چراغ هدایت نیستند؟ امام فرمود همه ائمه کشتی نجاتن، اما ان سفینه الحسین اوسع منهم، کشتی حسین از همه کشتی های اهل البیت وسعتش بیشتره. گاهی اوقات ما بعضی ها داشتیم از امیرالمومنین عاجزت میخواستن، حضرت ارجاعشون دادن کربلا، برید نزد فرزندم حسین و روز قیامت بخشودگی اهل گناه در صف محشر وابسته به یک گردش چشمان حسین است. شما در همین دنیام عزتی که خدا به امام حسین داده، با کمال احترام برای همه انبیا و اولیا، شما در انبیا و اولیا دیگه به این حد نمیبینید. در نظام خلقت امروز هیچ شخصیت روحانی و معنوی به اندازه امام حسین براش پول خرج نمیشه. شما تو عالم هستی دارید دومیشو بیارید، نه در مسلمون ها، در مسیحیت، در یهودیت، اصلا به اندازه حضرت ابا عبدالله الحسین تو دنیا برای هیچ کس پول خرج نمیشه. و این عشق و ارادت و اشتیاقی که شما نسبت به حضرت سید الشهدا میبینید در عالم هستی، امام حسین یگانه است، وتره، منحصر به فرد در عالم. نقل میکنن که شخصی از علما مدت ها مسجد سهله کوفه میرفت که تشرفی پیدا کند خدمت ولیه است. در یک تشرفی که مشرف شد، سوالش این بود، گو آقا من فقط سوالم اینه که خدا چرا این همه عزت به حسین ابن علی داده، این همه عظمت به امام حسین داده؟ سجده بر تربتی که تربت حسین است حجب آسمان ها را پاره می کند، نماز رو صعود می دهد. خوردن تربت امام حسین فیه شفا، درش شفاست. ما آب زمزم رو داریم در شفاز، تربت سید الشهدا رو داریم. در نوشیدنی ها میگن آب زمزم، در خوردنی ها میگن خاک کربلای حسینی. ولی شما خاک قبر پیغمبر رو نمیخورید، بخورید هم حرامه. خاک بقی رو اگه کسی برداره بخوره فعل حرام انجام داده، اما تربت امام حسین فیه شفا به نص معصوم. و مسائل دیگری که در رابطه با سید الشهدا، حالا فراوان روایات در این زمینه که من نمیخوام ورود پیدا کنم، دعا تحت قبه امام حسین به اجابت میرسد، حریم امام حسین حائر و نزول ملائکت الله است. یه جمله بگم، در روایت داریم حالا اینا که کربلا رفتید خدا دوباره قسمت کند، اونهایی که نرفتید بخواهید که بروید. در هر شبان روز 100,000 فرشته برای زیارت امام حسین میان. اینو وقتی من از حضرت آیت الله العظمای مقدسی شنیدم، مدرسی شنیدم در کربلا، حتی ظاهرن سندش در کامل و زیارات ابن قولوی باشه. فقط شما که نیستید مشتاق امام حسینید، هستی مشتاق حسین است، فرشتگان مشتاق امام حسینن. در هر شبان روزی به نوبت 100,000 فرشته نزول پیدا می کنن بر عرض کربلا برای زیارتی امام حسین. و عجیب این است که در روایت دارد اینا فقط یه بار نوبتشون میشه. حالا چقدر خدا فرشته آفریده در نظام هستی که روزی 100,000 تا فرشته تا قیام قیامت اینا نوبتشون میشه، هر کسی یه مرتبه به زیارت سید الشهدا. اینا وقتی که میان برای زیارت امام حسین، اون روز که زائرن و شبی که اونجا هستن، روزی که اونجا هستن، زواری که از امام حسین اونجا میبینن، اینا رو شناسایی میکنن. آقا آمده زیارت، خانم آمده زیارت، اینا رو میشناسن. تا قیام قیامت در ملکوت اعلا برای اینها استغفار میکنن. چی خدا قرار داده تو این زیارت؟ 100,000 فرشته میشن دعاگوی این زائر، این آقا، این خانم. حالا آقا یه هفته کربلا هستی، 700,000 فرشته تو رو شناسایی میکنن و میرون. ای حسین چه کردی با هستی؟ این وتر که حسین منحصر به فرده سلام الله علیه، واقعا منحصر به فرده. این مطلب تو بقیع و حرم پیغمبر و نجف و کاظمین و سامرا نقل نشده، نمال کربلاست. اون عالم بزرگ میگه در خدمت ولی از مسجد سهله رسیدم، گفتم آقا یه سوال دارم، این عظمتی که خدا به امام حسین داده و حضرت منحصر به فرده است رو چه جهتی است؟ میگه آقا فرمودم مگه تو آیه قرآن رو نخوندی؟ خدا میفرماد من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هر کسی که کار خوبی انجام بده ما 10 برابر جوابش میدیم. آقا فرمودن جد ما سید الشهدا در راه خدا همه چیزشو داد، آیا امام حسین چیز دیگه هم داشت که خرج نکرد؟ چیز دیگری هم بود که تو صحنه نیاورد؟ مردم اگه حسینی هستی چقدر برای دینتون داری زحمت میکشی؟ یه وقت همه تلاشون برای زندگی و خوردن و لباس و منزل و وسیله نقلیه و فکر خودمون، اما دینمون تو خطر است، جوانانمون تو خطرن، اخلاقمون تو خطر، امنیت معنوی جامعه تو خطر است، این خیالمون هم نیست، میگیم به ما ربطی نداره. این فرنگ فرنگ حسینی نیست. من در این مدرسه عرض کردم دیشب یه بازدیدی داشتم از این مجتمع تجاری آفتاب توی معالی آباد، که خب عده‌ای از عزیزان طلاب فاضل و کارشناسان دینی رفتیم تو پاساژ آفتاب، مجتمع تجاری آفتاب، جایی که خب مشهور بود شیطان پرستی داره ترویج میکنه، سراغ مردم. اونجا میز و صندلی زدن مردم بیان سوالات دینیشون رو بپرسن. آیون فقط بسنده نباید بکنیم به حسینی ها، به مساجد، باید برید تو جامعه. امام حسین نماز ظهر عاشوراشو وسط جبهه خواند. یعنی مردم نماز جاش تو خلوت و پستو نیست، نماز شعار است، شعار رو علنی انجام بدید. تو پرمسئله ترین مرکز تجاری شیراز که مجتمع آفتابه، گفتیم باید رفت تو آلوده ترین جا، اونجا کار دینی رو شروع کرد. باید رفت طرف مردم. حالا ما گاهی اوقات از آبرومون برای دین سرمایه گذاری نمی کنیم، وقت نمیذاریم. میگه آقا تو که میتونی از اسلام دفاع کنی با قلمت، با قدمت، با پولت، دفاع کن از دین. امام حسین همه هستیشو خرج کرد، و آیون اگه امکاناتی خدا بهتون داده میتونید از دین به حد خودتون دفاع کنید، نکنید مسئولید، مسئولید. آقا فرمودن سید الشهدا هر چه داشت در راه خدا داد. خب طبق این قایه قرآنی خدا باید 10 برابر بده. خدا هم هر چی دارد باید بده به امام حسین. خدا که ذات لایتناهی است، پایان ناپذیر امکانات خدا. خدا هر چه به امام حسین تفضل کند باز جا دارد. هر چه مقام به سید الشهدا بدهد باز جا دارد. آقا فرمودن این مقام ها و عظمتی که خدا به سید الشهدا تو دنیا داده اینا یک به یکه، 9 برابر اون رو خدا موکول کرده به قیام قیامت و روز قیامت. خب یه معنای وتر یعنی ای آقایی که منحصر به فردی و عزیزانت در راه تو کشته شدن، یه معنای دیگری البته اهل لغت یا علما اینجا ذکر نمودن، به معنای خون ریخته شده هم میگن وتر هست. شما میگید نماز از شفع و وتر که گفته میشود، هم وتر هم وتر به معنای فرد، به معنای تنهاست. هم اینجا به معنای وتر به معنای تنها یاد شده، هم به معنای خون ریخته شده. سلام بر تو ای عزیزی که خونت را ریختند، والوتر الموتور، و عزیزان تو را هم خونشان را ریختند و شهید کردند. بعد از این مطلب شما یه سلام میکنید به حضرت، السلام علیک یا ابا عبدالله و عدل ارواح التي حلت بفنائك، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائك و اناخت برحلك. من اینجا اشاره کنم این حلت بفنائك رو خود ارواح، اول ما به ارواحی سلام میکنیم که در آستانه حسینی قرار گرفتن. فنا یعنی آستانه در، یعنی ورودی یک خانه، مدخل یک منزل رو عرب میگه فنا. های طاووس یمانی میگه یک نیمه شبی بود آمدم تو مسجد الحرام، دیدم زین العابدین تو توی هجر اسماعیل روی زمین قرار گرفته، سجده است و پیوسته این ذکر را میگوید: الهی عبیدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک. خدایا کوچکترین بنده اد آمده در خانت. عبید یعنی بنده خیلی کوچک. کی این عرف رو میزند؟ زین العابدین، افتخار اولیا، افتخار صلحا و عرفا، عرض میکن خدایا عبید اومده در خانت، او بنده کوچک، کوچکترین بنده. اینم یه پیام داره ها خواهر و برادر، عبادت یه وقتی مغرورمون نکنه، سر رو خاک میذاری، هر کی هستی در خونه خدا هیچی نیستی، پروفسوری، دکتری، آیت الله هستی، تاجری، عددی نیستی در خانه خدا، و هرچی در خانه خدا کوچکی کنید بزرگتون میکنن. ذلت در خانه خدا عزت تو جامعه رو به دنبال داره. عبیدو که به فنائک، مسکینو که به فنائک، خدایا مسکین آمده، خدایا فقیر آمده. پس فنا یعنی ورودی منزل، آستانه در، جایی که میخواید برین، اون مدخل رو عرب میگوید فنا. ما به حضرت عرض میکنیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فنائک، آقا سلام بر شما و اون ارواح مطهره‌ای که در آستانه شما آرمیدن. من روی روح یک اشاره کنم. روح اونچه که در لغت ازش یاد شده به معنای طیب و پاکیزه و با طهارت، اینو میگن روح. هر چیزی که پاکه، طیب، طاهر است، این روحه. لذا شما از فرشتگان یاد میکنید ارواح ملائکت الله، اونها طیبن، پاکن. شما جبرئیل رو میگید روح الامین، نزل روح الامین. بارها داریم که رسول خدا میفرماید نزل اخی روح الامین، روح الامین نازل شد بر من، یا روح القدس. این روح رو ما برای فرشتگان هم استفاده میکنیم، در روایات هم هست که به فرشتگان خطاب روح شده. یک حدیث رو من اینجا از حضرت لقمان تقدیم کنم خدمت عزیزان، بد نیست، این حدیث هم خیلی حدیث حکیمانه است، خودمونو دریابیم. لقمان به پسرش میگه پسرم هر انسانی دارای سه قسمت، یک قسمت او مال خداست، سلسون لله، یک قسمت او مال خودشه، سلسون لنفسه، یک قسمت او مال کرم است و خاک است و مور است و موریانه، و سلسون لدود و تراب. ای وای که بخشی از مردم دنبال سلس سومه. حالا میگم شما هم تصدیق میکنید. لقمان حکیم میگوید پسرم اما سلس لذیل الله فروحک، اون یک سومی که مال خداست روحته، روح پاکی که بهتون دادن. بچه وقتی متولد میشود روح الهی درش دمیده میشود، بشر اصلا همه شخصیتش به روحشه. هزادی طرف تا میمیره زود میرن دفنش میکنن. همین بابا که عزیز بود، همین مادری که عزت داشت، زودی میبرن زیر خروار، آخ خاک خاکم میریزن روش. بعد از یه مدتی مثلا یادشون میره که این آقا بود، گاهی اوقات یادی هم ازش نمیکنن، اموالم تقسیم میکنن میره. از دل برود هر آن که از دیده رود. ولی تو این آقا هست، همه احترام میکنن، ادب میکنن، آقا پدرمون هست، مادرمون هست، بزرگتره، مدیره، تو هست اینطوره. چرا؟ چون روح در این جسده. روح وقتی خارج شد دیگه این جسد رو، اسلام هم میفرماد برای که توهین به جسد نشه زود دفنش کنید، اینقدر نگهش نداری که متعفن بشود، خدای نکرده متلاشی بشود، که دیگه بستگانش هم رغبت نکنن دفنش کنن. علتی که در اسلام تسریع در دفن میت شده همینه، تا متلاشی و متعفن نشده دفنش کنید. آیون یه سومتون مال خداست، در قبال اینم باید جواب پس بدید. او یه سوم روحتونه، همونی که خدا وقتی در آدم خلق نمود به فرشتگان امر کرد آدمو سجده کنید. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. خدا فرمود ای فرشتگان وقتی آدمو تسویه کردم، ساختار آدمو ساختم، از روح خودم در آدم دمیدم، سجدش کنید. و همینطورم شد. اصلا آدم به اعتبار این روح شایستگی این رو پیدا کرد که فرشتگان بر او سجده کنن. خب این یک سبب وجود شماست که مال خداست، روحتونم است. این روح میتونه شما رو به اعلی علیین برساند. قفلت از این روح انسان رو میبرد تا اسفل السافلین. صدام مگه روح نداشت؟ شمر مگر روح نداشت؟ این خبساء عالمی که جنایت ها میکنن مگه اینا خدا روح به اینا نداده؟ قفلت از این روح و رو به حیوانیت آوردن کار بشر رو به جای میرسه که از حیوان هم میشه پستر، میشه اولئک کالانعام بل هم ازل. خب این یک سوم. یک سوم دیگر رو لقمان میگه مال خودتونه. چی مال خودتونه؟ اعمالتون. مردم خونتون رو باید بذارید و برید، لباس تنتون هم از تنتون در میارن، ماشین و میز ریاست و امکانات و هر چه شما تو دنیا میبینید مال دنیاست. این حسینیه رو میبینید، این باید گذاشت و رفت، این چادر، این عبا، این تشکیلات، همه چیز اینا مال دنیاست. عرفا میگن هر چه چشم سرتون میبینه مال دنیاست. این بالاخره بنر، تمام این تشکیلاتی هر چی میبینید، اون چه که میبرید کارهاتونه، زیارت خوندن هاتون، انفاق هاتون، عبادت هاتون، اخلاقیاتتون. خوشا به حال اونهایی که این کارهاشون در جهت خداست. نعوذ بالله اگر کسی اعمالش در جهت شیطان باشد، بد اخلاقی او، بی نمازی او، شراب خوری او با او میماند و با او میرود. لقمان گفت یه سوم وجودت مال خودت اعمالته، یه سوم وجودت و سلسل لدود و تراب سهم کرم و خاک و مور و موریان است، اونم هیکلامونه، بدنامون، این صورت، این چشم، این دست، این پا، اینا رو به اجازتون ترتیبش رو زیر خاک خواهند داد. البته همه رو اینجوری نمی کنن ها. تا چه کند همت والای تو، با این بدن چقدر حرمت خدا رو شکستی، زیر خاک حرمتش رو می شکنن. حرمت شکنی کردی حرمتتو میشکنن، حرمت داری کردی حرمتتو حفظ میکنن. ما داشتیم قبر مرحوم شیخ و طائفه توسی، شیخ محمد توسی رو بعد از هزار سال در نجف باز کردن، سال 49 هجری شمسی، سال 49 زمان آیت الله العظمای حکیم. یه آقایی که الان زنده است در قم، گفت خودم شاهد بودم که آیت الله حکیم رفتن تو قبر، پیشانی شیخ طوسی رو بوسیدن. هزار سال شیخ طوسی دفن شده بود، میگه بدن شیخ مثل این که تازه دفن شده بود. بله اگه مثل شیخ طوسی زندگی کردی بدنت محترم. اگه خواهر من این پا و دست و صورت و در مسیر مبارزه با خدا هزینه کردی، به هفته نمیکشه زیر خاک چیز دیگه ازش نمونده. یه خانمی 2-3 سال قبل آمد، گفت آقا یه چیزی تو دارالرحمه دیدم خواب ازم گرفته، یه کاری بکنیم. گفتیم چیکار کنیم؟ گفت یه عصر پنجشنبه‌ای بود رفتم سر قبر یکی از بستگانم، پدرش ظاهراً فاتحه بفرستن. گفت یک کسی رو همون صبح دفن کرده بودن با چند تا قبر فاصله، معلوم بود طرف رو صبح پنجشنبه دفن کرده بودن، خاک هنوز تر بود، گل روی قبر بود ولی کسی سر قبر نبود. گفت عصر پنجشنبه بود، در آستانه وقت ورود به شب جمعه بود. گفت من داشتم قرآن میخوندم کنار قبر پدرم، یه دفعه دیدم دو تا سمور آمدن. گفت نگاه کردم ببینم این سمورها چه میکنن، دیدم از پایین پای قبر میت زمین رو کندن رفتن پایین. گفت همینطور نگاه کردم دیدم رفتن پایین، که از سمورها خبری نشد. گفت آمدم آهسته نزدیک، دیدم سمورها رو دیگه نمیبینم، رفتن تو اعماق خاک. گفت حاجی از اون شب خواب ندارم، میگم ای وای بر ما و شب اول قبرمان، عالم قبرمان. گوه حاج آقا تو دارالرحمه سمورها بدن برا میت باقی نمیذارن، یه کاری بکنید. گفتم چه کار بکنید؟ گفت بگید این مسئولین دارالرحمه سم می درست کنن بدن سمورها بخورن بکشن اینا رو. گفتم خواهرم خیلی ساده ای، سمور رو با سم کشتی، مورشو چه کار میکنی؟ عقربشو چه کار میکنی؟ مارشو چه کار میکنی؟ این سمورم مأموره، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو بندگی بکن، سمور چیز، مار چیز، مور چیز، جسدت رو میکنن مثل شیخ طوسی هزار سال زیر خاک تین تری یا میماند، که میگن آیت الله العظمای حکیم وقتی رفت و قبل پیشانی شیخ طوسی رو بوسید، فرمود که انه العروس، مثل عروس زیبا در منزلگاه قبر شیخ طوسی خوابیده. اینجوری زندگی کنید. بله با این زبان دمش غیبت کردی، ببین اگه گذاشتن زبان برات تو دهنت بمونه. با این چشم تا تونستی دل امام زمان تو شکستی، این چشم رو ببین حرمتش رو حفظ میکنن. با ای پا تو چه مجلسی رفتی؟ و مردم تو هستید همینجا پاک کنید کارنامه رو، صورت مسئلتون رو تغییر بدید، کارنامه رو اصلاحش کنید. همینجا صلح کن با ما، چه لازم که در محشر زما شرمنده باشی. بله اگه واقعا کسی توبه کند، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، روایت داریم تائب واقعی خدا یه معاملهی بهش میکنه مثل این که گناه نکرده، گذشتش هم اصلا دیگه نگاه نمی کنن، به اون زمینی هم که روش گناه کرده میگن شهادت نده، به دست و پاش هم میگن آبروشو نبر، به اون زمانی هم که درش گناه کرده میگن دیگه شهادت نده. خدا خوب آبروداری میکند به شرطی که خوب بیاید پای کار. خب لقمان به پسرش گفت پسرم بدبخت تو دنیا کسیست که تمام تلاشش برای سهم مور و مور و موریانه باشد و خاک. دیدید امروز خیلی از تلاششون برای همینها، چی بخوریم، چی بپوشیم، چجوری به بدنمون برسیم. شش ماه یه بار میریم چکاپ، بسیار خوب برو. سالی یه بار میریم کل بدنمون رو یک ویزیت میکنیم. بکن سالی چند بار روحت رو ویزیت کردی؟ سالی چند بار خودت رو به دین عرضه کردی ببینی نرمال هستی یا نه؟ ببین قند گناهت بالا رفته یا نه؟ فشار اخلاقت در سوء خلق بالا رفته یا نه؟ چقدر خودمون رو ویزیت تو معنویات میکنی؟ خب حالا بیام رو کلام امام حسین. من اینو گفتم که حالا بدونیم حواسمون باشه، آیون همتاتون رو بذارید رو پرورش روحتون و دریافت اعمال خوبتون که با خودتون میبرید. دنیا رو ازتون میگیرن، چیزی که فقط با خودتون همراه دارید یه دست کفنی قسمت باشد و اعمالتون که با خود میبرید، همین زیارت ها رو میبرید، عبادت ها رو میبرید، معنویت ها رو میبرید. ما به امام حسین عرض میکنیم آقا سلام بر شما و ارواحی که در آستانه شما هستن. ارواح دو سه تا تفسیر شده، من هر دو سه تا رو تلگرافی بگم بگذرم. یکی از تفسیر ارواح انبیا و اولیاء الله هستن. شما ارواح ملائکت الله، ارواح انبیا، ارواح ائمه طاهرین، اینا تو کربلا تردد دارن، نزول دارن. لذا یه سلام بعضی از بزرگان میگن این و علی الارواح التی حلت به فنائک، بر اون ارواحی که در آستانه شما هستن، اشاره به فرشتگانی است که عرض کردم در یک رقم 100,000 فرشته میان منصور، حالا این بماند فردا توضیح خواهم داد که منصور که بود و فرشتگانی که با منصور آمدن و اینها دیگه ماندگار شدن در کربلا، این یک تفسیر ارواحه. یک تفسیر ارواح اشاره به عموم ارواح پاک انسان هاییست که میان کربلا به زیارت امام حسین. این زیارت، زیارت عاشورا، یه سلام هم به اوناست، سلام بر تمام روح های پاکی که به آستانه حسینی قدم میگذارن و به زیارت سید الشهدا میان. پس یک، سلام به تمام ملائکت الله و انبیاء الله. دو، سلام به تمام انسان های پاکی که با روح پاک به زیارت سید الشهدا مشرف میشن. یعنی شما داری سلام میکنی زائرای حسینی رو، خودت را، پدرت را، مادرت را، اجدادت را که به زیارت امام حسین مشرف شدن، مشمول این سلام و زیارت میکنی. و یک نگاه دیگر، این سلام، سلام بر اون بزرگانی که در آستانه حسینی آرمیدن، سلام بر اصحاب الحسین، سلام بر علی اکبر، سلام بر علی اصغر، سلام بر ابوالفضل، سلام بر فرزندان ام البنین، سلام بر زهیر، سلام بر جون، سلام بر تمام یاران امام حسین که اونجا در آستانه و تحت لوای امام حسین آرمیدن. سلام، حالا ما امروز یه سلام ویژه کنیم به یکی از کسانی که در این آستانه آرمیده است و در این آستانه قرار گرفته است. سلام بر حبیب و علل ارواح التی حلت به فنائک، ارواحی که اونجا آرمیدن تو آستانهشون، این روحهای پاک، طیب، طاهر. آی حبیب خیلی عظمت داره. یه جمله بگم قدر خودتون رو بدونید، یه مختصر روزه و عزیزان به فیض برسونن. یعنی که از بزرگان علما خواب حبیب بودید و آی حبیب خواسته ایم داری، شما آستانه امام حسین دفن شدی، چه عزتی از این بالاتر؟ سالانه میلیون ها بلکه به میلیارد شاید برسد در سال زوار امام حسین بیان برای زیارت سید الشهدا. حالا به میلیارد که قطعا میرسد با نزول فرشتگان، من انسان ها رو میگم نه ملائکه ها رو، همه به حبیب سلام میکنن و زیارت خاص داره حبیب. به حبیب ابن مظاهر سلام ویژه میکنن. گفتن آقای حبیب شما حاجتی هم داری با این عظمت و مقام اونجا؟ گفت ای کاش میشد برگردم به دنیا در مجالسی که به یاد اربابم حسین منعقد میشود، به شرکت کنندگان در مجلس حسین من خدمت میکردم. آیون چی میدن تو این جلسات؟ وقتی پاتون از پل دنیا گذاشید اون ور، اون وقت میفهمی چه خبره. اون وقت میبینی زیارت ها چه کرده با شما، این عشق ها چه آبروهایی به انسان داره. حبیب قبطه خدمت به شما ها رو میخورد، قبطه خدمت. حبیبی که زینب دل شاد شد وقتی حبیب آمد، حبیبی که امام حسین فرمودن، دو تا تعبیر سید الشهدا دارن، فقیه فاضل به حبیب، و فرمودن شبیه ختم قرآن میخوندی. آقای حبیب وقتی که به زمین افتاد، سید و شهدا آمدن بالای این پیر کربلایی، خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. آقا فرمودن آقای حبیب ابن مظاهر خدا تو رو رحمت کنه، یار با وفایی بودی، لقد کنت فاضلا تختم القرآن فی لیلت واحده. تا انس به قرآن نداشته باشی نمیتونی با امام حسینم مرتبط واقعی بشی. حبیب حافظ قرآن، قاری قرآن، این آقا تو فناء امام حسین و آستانه حسینی به خاک سپرده میشود. بگیم یا ابا عبدالله، بالای سر شهدا می آمدید، سر شهدا رو به دامن می گرفتید، کسی به ای اجساد مطهر توهین نکند. اما راوی می گدد بعد از ظهر عاشورا آمدم کنار گودی قتلگاه.
بذار یه چیزی یادم آمد بگم دلت بیشتر بشکند، یه دقیقه بیشتر اضافی بشنم.
خدا رحمت کند مرحوم آج آقای شیخ الاسلامی، به من گفتن فلانی یه شب خواب مرحوم آج آقای مؤید الاسلام پدر بزرگ مادریتونو دیدم.
مرحوم آج آقای مؤید سالها ذاکر امام حسین و مبلغ دین تو این شهر بود.
گفتن آج آقای مؤید الاسلام، گفتن آی شیخ الاسلامی، من تو عالم برزخ یه روزه برا فاطمه زهرا خوندم، بی بی دو عالم ای روزه رو از من قبول کرده، ای روزه یه بیت بیشتر نیست، بگم دلاتون آتش بگیرن. ظالما سرم بر از من به لب شط فرات، مادرم را بنگر کو نگران من و تو. یعنی ظالم جلو مادر سر فرزند و نمی برن، همه بگیم یا حسین.